sen. Tufan olsan da ben yelkensiz gemi. Tufana açaram bu sınır sinemi. Yazıp sındırsa da sinemi dalgalar. Bilirem sahile beni yetirer var. Ezip sındırsa da sinemi dalgalar. Bilirem sahile beni yetirer var.
خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید و شنونده همسایه سلام شبکه رادیویی تهران. ارتباطمون برقرار شده با رئیس شورای اسلامی روستای حصار زیرک جناب آقای ابوالفضل بشیری. سلام بر شما.
سلام علیکم، روزتون بخیر، خدا قوت.
خیلی سپاسگزارم از شما.
خیلی اصفال کنم، صداتون خیلی ضعیفه قربان.
تقویت میکنم، قربونت برم. الان خوب شد؟
بهتر شد.
خوب الان که دیگه باید عالی شده باشه.
خواهش میکنم.
به به، اول میفرمایید که حصار زیرک به چه معناست؟
بالا صابر یه گیاهی بوده به نام زیرک، اینجا تو این اطراف خیلی رشد داشته. بنابر اون کشاورزای قدیمی به قول معروف با همفکری ارباب اون وقت به نام آقای میرزا حسن خان افراسیابی اینجا رو میذارن حصار زیرک.
و در بخش شهریار هستید شما؟
بله، ما 2 کیلومتری مرکز شهریار هستیم.
بسیار عالی. خبردار شدیم که معلم بودید و بازنشسته شدید، درسته؟
بله، 33 سال معلم بودم، 30 سال کلاس اول فقط تدریس کردم.
ماه مهر رو به شما تبریک میگم، خدا قوت.
سپاسگزارم.
چه حال و هوایی داشت اوایل مهری که میرفتید برای تدریس و اینکه حالا بازنشسته شدید چه حال و هوایی دارید؟
خدا شاهده، خدا شاهده، من اهل دروغی نیستم. بچه‌ها رو با عشق، با صمیمیت، انگار که همه بچه‌ها مثل بچه‌های خودم بودن.
بله.
وارد کلاس که می شدم اول به بچه ها دقت می کردم، اینم اگه خدای نکرده بچه ای ناراحت هست بیارمش بیرون که یه کناری به گوشه کناری ازش دلجویی کنم. خلاصه می گفتم این طوری باشی که امروز کلاس بهره ببره، چیزی یاد بگیره.
بله.
این خاطره ای که اگه خدای نکرده تو خونه ناراحتی چیزی براش پیش اومده یه جورایی از ذهنش بتونم پاک کنم.
همون زمزمه محبتی رو داشتید به واقع.
زنده باشی، خدا شاهده. از خود تعریف کردن در حضور شما
عزیزید آقای بشیری،
برای بچه مردم کم نداشتم.
جناب آقای استاد بشیری، شما شاگردانتون رو میبینید الان؟
گاهی میبینمشون. بله.
چند سال بازنشست شدید؟
سلام میگن، مثلا حدود 40 ساله شدن. میگن آقای بشیری سلام. میگم والله به جان نمیارم.
آره دیگه زیاد بودن.
صبح بعد از ظهر حدود 70 تا 65 دانش آموز درس میدادن. تو ذهنم نمیمونه، اما اونایی که یه دونه معلم داشتن، کلاس اول یه دونه معلم داشتن.
بله.
من اما تو ذهنش مونده بودم.
آقای بشیری.
من با بعضیاش رفیقم تو فضای مجازی همدیگر رو ملاقات
می‌کنیم. چه کیفی هم داره استاد شاگردی.
بله، زنده باشید.
چند 33 سال خدمت کردی، چند سال بازنشسته شدید؟
تازه من بازنشسته شدم. پارسال کالا امتحان دومی سال.
می‌بینید.
رفتم آموزش پرورش متأسفانه.
بله. و در شورای شهر، در شورای اسلامی روستای حصار زیرک هم آره هستند بچه‌هایی که شاگرد شما بودن و الان در روز شورا باشن؟
واقعا یکی از همکارامو کناره‌گیری کرد، یه دو ماهی از یکی از شاگردام که مثلا هم کلاس اول شاگردم بود بچه معلمم.
چرا کناره‌گیری کرد؟
جانم
چرا کناره‌گیری کرد؟
اون بماند دیگه بگم.
نه نه نیازی به گفتنش نیست. فکر کردم چون شما استادش بودین گفته که من دیگه مثلا در این شورا نمیمونم همچین چیزی.
بله بله.
ای بابا نفرمایید تو رو خدا. انشالله که همیشه خوب بودید برای شاگردان و حضورتون بسیار مؤثر هست در روستای حصار زیرک بخش شهریار. جناب آقای بشیری چقدر خوبه که راجع به موقعیت جغرافیایی روستای خودتونم بفرمایید چه محصولاتی دارید، چه آب و هوایی داره.
سابق که بارندگی اینجا زیاد بود تو هر خونه معمولا یه دونه چاه آب بود قبل از اینکه لوله کشی آب باشه. متوجهت قربان، من خودم بچه بودم واسه دلا می‌شدم عکسام رو توی آب چاه می‌دیدم. خدا شاهد چه آب زلال و گوارا و خوشمزه‌ای.
بله
یعنی به قول معروف برف می برف می‌اومد. مثلا من دبیرستانی بودم اوایل دهه 60 یا اواخر سالهای 58 57 که به اصطلاح دبیرستانی بودم، عرض کنم خدمت شما از مدرسه که ساعت 4 میومدیم ما هم مدرسه دو وقته بود.
بله
یه سری باید پشت بونا رو میریختیم با اون حال نعیفمون به قول معروف.
بله
چون به قول معروف پدرمون که خدا هم وقتتون رو بیامرز، من 12 سالم بود پدرم فوت کرد 61 سالگی، مادرم میرفتم کارگری، میگفتیم که ای بابا بچه های مردم دارن ساندویچ میخورن ما هم بخوریم. مادرم بیچاره میره کار میکنه زحمت میکشه، مثلا 2 تومن 20 ریال به ما میدادن برو باور کنید همونو برمیگردون. وسیله این نبود، با سختی این 2 کیلومتر راه رو میرفتیم شهریار. از کلاس 5 ابتدایی من رفتم شهریار درس خوندم.
بله مسیر رو میرفتید و میامدید.
بله از سال تقریبا 47-48 اینا حدود 50 ببخشید حدود 50 مثلا ما رفتیم شهریار از کلاس 5.
بسیار عالی. خدا قوت به شما آفرین، همین که همت داشتید و الان که خدا رو شکر دیگه همه امکانات در خود روستای حصار زیرک هست، بچه ها زیاد متحمل در واقع مسافت و این چیزا نمیشن که اذیت بشن برن برگردن برای تحصیل. چند
زمان ما ارزونی بود اما پول به اون صورت نبود.
بله
مثلا عرض کردم خدمتتون پدرمون یا مادرمون مثلا 10 ریال یا 20 ریال به ما میدادن میشد با اون چیزای خرید.
بله کلی هفته رو میگذروندید.
مثلا بچهای بودن که بل خرج میکردن اما ما موقعی که میدیدیم پدر مادرمون بچه سختی برای ارباب کار میکنن از دلمون نمیومد که پولو خرج کنیم.
بله روزگار بسیار سختی بود که حالا خدا رو شکر خدمتتون میگم
بچه‌ها الان واقعا توی رفاه هستن.
بله ان شاءالله قدر بدونن.
زنده باشن. بله
جناب آقای بشیری چقدر جمعیت دارید در روستا؟
بله
چند خانواده؟
خب بچه شما حدود 2600 نفر ما جمعیت داریم.
بله.
بله
و چند مقطع تحصیلی در روستاست؟
همون دوره ابتدایی و دوره اول دبیرستان که همون دوره راهنمایی قدیم میشه.
آها یعنی تا ششم هفتم تا هشتم نهم هست داره؟
نهم تا نهم. بله تا نهم بعد از این میرن شهریار.
به شهریار
اینو خدمت میداشتم عرض میکردم که اون زمان بارندگی زیاد بود.
بله
تقریبا 30-40 سال پیش کشاورزی هم رونق داشت. اطراف خود حصارزک سیفیجات میکاشتن، گندم میکاشتن، جو میکاشتن اما الان چندین ساله
بله
حدود 30-35 سال متاسفانه دیگه اون مزرعه ها از طرف محلمون نیست. حتی من یادمه که 4 ساله بودم این مثلا برمیگرده به سال 45-46
بله
45 که مثلا پدرم با یه بنده خدای دیگه که دوتاشونون به رحمت خدا رفتن مزرعه پنبه کاشته بودن.
بله.
که الان شده ساختمون اونا شدن ساختمون شهرک میگن.
بله جناب آقای بشیری تولیدات دامی و کشاورزیتون رو هم خیلی کوتاه اشاره می‌فرمایید و اینکه آیا به سمت مکانیزه رفتید یا سنتی است هنوز؟
بله همون مکانیزه شده چون سابقه یاد کردم خدمتتون تو هر خونه‌ای به قول معروف 4-5 تا گوسفند درست شده چون ما یه دونه گاو که هر کسی به اصطلاح تولید کننده خودش بود دیگه.
بله.
چند تا مرغ و خروس یه دونه گاو
صفای روستا به همین چیزاست دیگه.
بله درست حضور شما درست داریم یه دونه الله که مثلا علوفه و خوراکی اینا رو به اصطلاح بیار و پوزلاتشون رو ببره بیرون از روستا.
بله
اما الان چندین ساله ما خودم مثلا مرغ و خروس خیلی دوست دارم اما میگم میگردم
نمیشه. آره دیگه بچه
سر صداش همسایه را اذیت میکنه یا بوش به اصطلاح همسایه را
حتی با اینکه در روستا هستید باز هم رو باره ورق
کرد. بله چون اون زمان همه داشتن باز میخوام همه مشامه پر بود همه عادت داشتن.
بله
اما الان مثلا یا من نوعی بخوام 5 تا دونه مرغ خروس نگردارم مطمئنن دوربر همسایه‌ام همه ناراحت خواهند شد.
میشه گفت که بافت روستای شما توسعه پیدا کرده.
بله ارسنم خدمت شما یه دو ساعت پیش که همکارتون با من صحبت کردن دو دقیقه‌ای، حدود 80 سال پیش پدر مادر من از ساوه اومدن اینجا.
بله.
که پدر مادرم میگفتن که مثلا اینجا روستای حصار دیدک 10 تا خونوار بوده. البته قبل از این یه روستای دیگه بوده نزدیک مزارمون.
بله.
گفتن قلعه پایین.
بله.
اینجا سال 45 اینا به قول معروف سیل میاد، همین حدودا دقیقاً چیزیمم نیست.
بله.
بله. بعدن مردم کوچ میکنن میان اینجا. اینجا هم بودن، مثلا ارباب بوده، کت خدا بوده.
بله.
و چند نفر دیگه که مادرم میگفت حدود 10 یا 12 خانوار بود، اما الان ماشاءالله حدود 600 خانوار شده.
الهی شکر، ان شاءالله پاینده باشید.
خودم با شما رو بیامرز. پدر بنده از ازانگوی محل بوده، میرفته پشت بون، نه برقی بوده نه چیزی، امکاناتی نبوده، پشت بون ازان میداد، من اونا رو یادم داشتم.
به به، خدا رحمتشون کنه و ان شاءالله خدا به شما عمری سراسر برکت بده. خیلی سپاسگزارم جناب آقای ابوالفضل بشیری، رئیس شورای اسلامی روستای حصار زیرک. خیلی سپاسگزارم. خدا قوت به شما و همکاران. عصر بخیر. خداحافظ.
قربان شما. خیلی ممنون. زحمتید.
از کدوم شهر یا روستای استان تهران شنونده ما هستید؟ برنامه همسایه سلام پیگیر درخواست ها و مطالبات شماست. لطفاً با همون در تماس باشید. سامانه پیام کوتاه 30094. حتی میتونید به ما زنگ هم بزنید. 2265-2465 و 2265-2466. رادیو تهران، موج اف ام، ردیف 94 مگاهرتز. همسایه سلام.
خدمتون بگم که فناوری هسته‌ای در کشاورزی به طور عمده از پرتوهای یونیزان برای ایجاد تغییرات سودمند در گیاهان و موجودات زنده استفاده می‌کنه. اشعه گاما، پرتوی ایکس و نورتون ابزارهای اصلی در این حوزه هستند. پرتوها با ایجاد تغییر در دی ان ای گیاهان با تأثیر بر متابولیسم اونها صفات جدیدی رو القا می‌کنند و این صفات شامل افزایش عمل کرد، بهبود کیفیت محصولات و مقاومت در برابر بیماری ها خواهند شد. اصول کلی این فناوری بر پایه استفاده از کنترل شده از پرتوها برای ایجاد تغییرات مطلوب و ایمن. مهاجرت بی رویه و نزدیکی به پایتخت سبب افزایش جمعیت استان تهران و همچنین شهرستان‌های اطراف اون شده و در این بین مناطق خوش‌آب و هوایی مانند شمیرانات به دلیل وضعیت مناسب‌تر محیط زیستی و همینطور دسترسی‌های خوبی که به پایتخت دارند با استقبال بهتر و بیشتری مواجه میشن. به همین دلیل شاهد کاهش فضای سبز شهر و کاهش باغات و کاهش تولیدات باغی دامی و همینطور سختی تأمین آب و برق ساکنان نواحی شمالی تهران هستیم. حتی سطح فضای سبز و باغ‌های میوه و سطوح مشجر هم ثابت نیست و با فرایند واگذاری و تصرف غیر مجاز مدام در حال کاهش و این چالش‌ها هم نتیجه بی‌وقفه و بی‌توجهی مدیریت پایدار منطقه است. به همین مناسبت ارتباطی برقرار کردیم با جناب آقای مهندس امام علی یگانزاد مقانلو. ایشون رئیس اداره محیط زیست شهرستان شمیرانات هستند. جناب آقای مهندس یگانزاد مقانلو، سلام بر شما.
سلام علیکم، خسته نباشید.
خیلی سپاسگزارم، عصر شما هم بخیر باشه. جناب آقای مهندس، بفرمایید وضعیت شهرستان شمیرانات و زیست محیطی این شهرستان رو که همینک چگونه است؟
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و خسته نباشید حضرت علی و شنوندگان عزیز. منطقه حفاظت شده ما تو شمیرانات دو تا منطقه حفاظت شده داریم.
بله.
یکی منطقه حفاظت شده ورجینه و دیگری هم منطقه حفاظت شده البرز مرکزی با مساحت حدود 64 هزار هکتار.
بله.
توی این مناطق ما معمولا زیستگاه حیات وحشه، یعنی ساخت و ساز هر گونه تخریب توی این منطقه ممنوعه.
بله.
و دارای حیوانات کوچو میشه، وحشی همون گوسفند وحشی میشه و کلابوز همون بوز وحشی و پلنج، گرگ، روباه، گربه وحشی، گربستان، کلیه گربستانان و انواع پرندگان شکاری توی این زیستگاه زیست میکنن.
بله.
ما آخرین سرشماری که داشتیم توی این منطقه حدود 4000 رأس کوچمیش داشتیم، 300 تا هم کلبوس.
برای کی این سرشماری؟
ما اخیراً به خاطر اینکه این نقشه کاداستری که قبلا نداشتیم در اختیار منابع طبیعی بوده، چون منابع طبیعی به عنوان مالک بوده، ما به عنوان قائم مقام هستیم، اخیراً خوشبختانه دیگه این سند ها به ما دادن و طبق این نقشه کاداستر ما اومدیم بررسی کردیم. حدوداً در حال حاضر تا حدوداً 3 ماه اینا هست که بررسی کردیم، 100,000 متر مربع اراضی تصرف شده شناسایی شده و اقدامات قانونی در جهت رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق داره انجام میشه.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. وضعیت مهاجرت به شمیرانات چگونه است؟
از مهاجرت
انسان ها به سمت شمیرانات و تصرفات غیر مجاز دارید در اون منطقه؟
گفتم خدمتتون، حالا ما با توجه به اینکه اینجا زمین ارزش افزودش خیلی بالاست، ما نقشه‌ای که داشتیم نقشه کاداستر، خب نوع نقشه برداری جدیده، خب که ارزش حقوقی داره این نقشه برداری، که مرزهای بین مالک و اون کسانی که هستن این مرزها رو مشخص میکنه و یه نقشه کاملیه. این نقشه‌ای که منابع طبیعی به ما داده حد و حدود و دقیق اراضی رو مشخص میکنه و کمک کرده که زمینایی که سهمتدار بشه و از قانون شکنان و دعاوی های ملکی جلوگیری میکنه. واقعا این نقشه یه چیزی خوبیه که من تقدیر تشکر میکنم از مسئولین منابع طبیعی که این نقشه را به ما ارائه دادن، نقشه یعنی مناطق حفاظت شده را. طبق این نقشه حدودا یعنی 100,000 متر را به اراضی که تصرف شده بود شناسایی شده، الان دیگه مراحل قانونی شو طی میکنه، انشالله که برمیگرده به مناطق حفاظت شده.
جناب آقای یگانزاده مقانلو، خیلی اتفاق افتاده که حالا با توجه به اینکه شما میفرمایید که الان خدا رو شکر ساماندهی شده، وضعیت بهتری رو با توجه به نقشه برداری هایی که سندیت بهتری دارند انجام میدن، خب از این تصرفات غیر مجاز میشه جلوگیری کرد، یعنی که حداقل مشخص بشه اراضی در واقع ملی و اراضی که برای مردم هست. اما خب گاهن اتفاق میفته که کسی، شخصی بعد از سالها یهو پیدا میشه سند مادری داره، مخصوصا در کوهستان‌های مرکزی که در واقع شماره پرونده‌ای داره، نمیدونم حالا بالاخره یه اسم نمره میگن بهش اگر اشتباه نکنم، که میاد و سعی میکنه به تقسیم اراضی و از اون حالتی که حالا اراضی ملی هست باید تغییر کنه و بره برای اون شهروند یا اون کسی که حالا سند رو آورده و به قولی برای ارث و میراثه دیگه، حالا باید تقسیم اراضی بشه. در این باره چه میکنید اگر همچین اتفاقی بیفته؟ اصلا داشتید همچین موردی یا خیر؟
بله، سندهایی که هستن قبل از اگر سندهایی که هستن هم منابع ما میتونیم شکایت بکنیم، هم مردم میتونن در حق خودشون شکایت بکنن، مثلا بگن که این اراضی با توجه به اینکه ملی شده و طبق این اسناد مالکیتش با ماست.
بله.
و برعکسش هم ما میتونیم بکنیم که اراضی هستن که بکر و دست نخورده، اینا میان اعتراض میکنن که میگه ما سند داریم. اگر سندشون قبل از سال 41 باشه که خب اونا اعتراض میکنن، آثار کشت و زر داشته باشه خب برمیگرده بهشون.
آها.
و یعنی به مردم
رسمیت داره در واقع.
بله. اگر بعد از 41 باشه، بعد از 41 باشه آثار بکر و دست نخورده باشه، برمیگرده به مالکیتش به نام دولت.
منابع طبیعی میشه در واقع.
بله بله. منابع طبیعی یا محیط زیستی حالا فرق نداره.
گاهن ساخت و سازی هم انجام میدن، اما خب برای گرفتن سند تکبرگ دچار
مشکل
میشه.
از سال 41 تا الان هم ساخت و ساز بکنن، طبق اون اسناد ما میبریم، قلقم میگیریم. ساخت و ساز غیر مجاز به عنوان ساخت و ساز غیر مجاز شکایت میکنم، قلقمش رو میگیرم.
اگر قبل از 41 باشه و تقسیم اراضی بشه و در
اگر قبل از 41 باشه آثار داشته باشه، اونا مردم شکایت میکنن، میره دولت اون مراحل قانونیش رو طی میکنه، برمیگرده به مردم.
بعد میتونن ساخت و ساز کنن یا نه همون مرحله کشاورزی است در واقع؟
جان
میتونن ساخت و ساز کنن در اون زمین؟
نه قانونا نمیتونن، اینا تصرف میکنن دیگه.
نه اگر عرض کردم خدمتون اگر قبل از سال 41 باشه و مسجل بشه که این برای این آقاست، برای این خانومه، بعد بره برای تقسیم اراضی ارث و میراث هم مشخص بشه، اون زمین با کاربری کشاورزی خواهد داشت یا مسکونی؟
کاربری کشاورز.
آها. یعنی باز
هم کشاورزی مسئولیتش با جهاد کشاورز.
بعد اگه اتاقی که هم ساخته بشه اونجا منجر به خراب شدنش خواهد شد
دیگه. کلا کلی مسئولیت‌های خارج از
جهاد کشاورزی است.
بافت مسئولیتش با جهاده. اداره جهاد کشاورزی شهر.
و اگر برن دنبالش جهاد کشاورزی هم به یک در واقع تفاهمی برسند، امکان ساخت و ساز دارن باز هم یا خیر؟
تو داخل مناطق حفاظ شده چون از ما استعلام میشه نه. باید اون مراحل قانونیش طی بشه، بیاد داخل بافت، بافت روستا یا بافت مصوبه شهر. اون موقع میتونن ساخت و ساز کنن. در غیر این صورت هر گونه ساخت و ساز ممنوعه و ممنوعیت قانونی داره.
بسیار عالی. من این سوال رو برای این پرسیدم که خیلی از عزیزان برای خرید زمین به اونجا مراجعه میکنن و عزیزانی که الان زمین رو میخوان واگذار کنن وعده ساخت و ساز مسکونی بهشون میدن و اینکه حالا آگاه باشن که اگر یه همچین چیزی بود سندیت نداره، واقعیت نداره و باید از طریق جهاد کشاورزی پیگیری کنند.
بله. باید استعلام کنن، استعلامایی که دارن راهنمایی میکنن، هر اداره بیان به اون اداره راهنمایی میکنه، حداقل منابع طبیعی و جهاد کشاورزی و مسکن و شهرسازی استعلام بکنن، بعد جوابشون میگیرن.
الان فضای سبز، باغهای میوه و سطوح مشجر چگونه است در شمیرانات؟
خوبه، فضای سبزشون الحمدلله خوبه، ولی ما خودمون سازمان حفاظت محیط زیست با توجه به اینکه میگم زیستگاه ماست، با توجه به خشکسالی‌های اخیر که داریم وضعیت خوبی نداریم. و حیات وحش ما از ارتفاعات به طرف حاشیه باغات و سکونتگاه مهاجرت میکنن. تو این مهاجرت ما متاسفانه بعضن گاهن مشاهده شده که این حیات وحش اذیت میکنن مردم. من از همین تریبون میگم به از شهروندان و طبیعت دوستان خواهش میکنم، این خواهش دارم، این حیوانات به خاطر خشکسالی و کمبود علوفه به مهاجرت کرده به حاشیه باغات و سکونتگاه ها، اینا به هیچ عنوان تغذیه دستی ندهن و از نزدیک شدن بپرهیزن و در صورت مشاهده هم به سازمان محیط زیست خبر بدن.
خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس امام علی یگانزاد مقانلو، رئیس محترم اداره محیط زیست شهرستان شمیرانات. عصرتون بخیر باشه، خدا نگهدار.
ممنونم، تشکر، لطف کردید. خدا
خدا حافظ. خیلی سپاسگزارم که امروز اولین روز هفته در کنار ما بودید، شنبه پنجم مهر ماه، با برنامه همسایه سلام شبکه رادیویی تهران. اما خدمتون بگم که یه یادآوری باشه در واقع، هم برای خودم هم برای شما دوستان عزیزم، که پاییز فقط هزار رنگ نیست، یعنی رنگارنگیش فقط دیدنی نیست، بلکه یه جور الهامه برای زندگی کردن، زندگی بهتر کردن. طبیعت تغییر میکنه در همه فصلها، مخصوصا در پاییز که اصلا یک حال و هوای خاصی هم داره و بسیار رنگارنگ میشه. این تغییر رنگها میتونه برای ما الهام بخش باشه که ما هم میتونیم حال و هوای خودمون رو تغییر بدیم، و حتی اگر حالا روزانه نمیشه، هفته‌ای نمیشه، ماهیانه نمیشه، ولی فصل به فصل سعی کنیم که یه تغییری در خودمون ایجاد کنیم که انشالله هم خدا راضی باشه ازمون، هم بنده خدا. امیدوارم که روز روزگارتون خوش باشه، عصر پاییزیتون دلچسب، و خداحافظ.
وكل مرنوبات مكلسة انا يرو كلسة انا